هستیم، بحث در این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی می شود به عنوان ناقض یقین سابق باشد که در نتیجه ما از یقین سابق به علم اجمالی که برخلاف او باشد رفعیت می کنیم و اطراف این علم اصل قهرن جاری نخواهد شد، یا اینکه علم اجمالی ناقض نیست. این معنا را به عبارت دیگر نیز می شود بیان کرد و اون این است که آیا به لحاظ تعمیمی که در یقین داده شد علم اجمالی ایزن با وجود او مانند علم تفصیلی شک معنا ندارد و شک موجود در روایت گرچه مطلق است هم شک مقرون با علم اجمالی را شامل می شود و هم غیر مقترن به علم اجمالی، ولیکن باید این شک تقیید پیدا کند، به خصوص شکی که غیر مقترن به علم اجمالی باشد. نتیجه این بیان این است که ما ذیل روایت را محدد صدر بدانیم و اگر خیر اطلاق شک به حال خود باقی بماند، همون گونه که شک غیر مقترن با وجود او نمی شود از یقین سابق رفعیت کرد، شک مقترن به علم اجمالی ایزن اگر وجود داشت نمی شود به واسطه شک رفعیت از یقین سابق کرد. اینجور اگر معنا کردیم قهرن زیل این روایت مؤکد صدر است. این همه تمام حرفی است که در اینجا داریم بحث می کنیم و واضح هم هست که این بحث بحث اثباتی است نه بحث ثبوتی. ما کاری به مانع عقلی نداریم. مدعای اینا جوری که عرض می کنم شما از عبارات عاشق به این راحتی نمی تانید چی کنه، دقت داشته باشین. یعنی به هر حال باید انسان به هر حال اهتمام داشته باشه، چون گاهی ممکنه دو صفحه عبارت آخه این که عرض که می کنم نه این که چیز بنده عرض بکنم، بعضی ها که به اصطلاح مقابله با عاشق رفتن خیلی جاها متوجه نشدن که عاشق چی می فرمایید، لذا اشکال کرده با عاشق. سابق ما خیلی مقید بودیم که اینایی که ایراد می کنن به مرحوم عاشق جواب بدیم، ولی این تقید رو فعلا نداریم از باب این که دیگه فایده ندارد، اطلاف وقت می دانند. بهترین که همون فرمایشات عاشق دقت کنیم ایشان چی می خواد بگیم. خلاصه ایشان در صدد اینه، با این عبارت البته به این راحتی نمی کنید از عبارت استنباط استخراج کنید. ایشان می فرمایند خلاصه ذیل روایت مؤکد صدر است نه محدد صدر. رضا بقولی که می گفت که ترسای املایی جوری دیگه، اگه وقتی در امتحان آمد که این روایت از نظر عاشق آیا ذیل مؤکد است یا محدد، گیج نشین. یعنی چی محدد؟ معنا شد مؤکد، معنا شد، ثمره اینها روشن شد. اگر ما مؤکد بدانیم دیگه علم اجمالی فایده ای ندارد، و اگر چون علم اجمالی همراه است با شک، نه که خودش در شک، این حرف غلطه. در علم اجمالی علم مشوب به شک است، نه هر چیه، این حرف بی مفهوم است، غیر معقول این حرف. برو اینکه در السنه مشهور مکرر اجرا شما از هر کس بپرسید آقا علم اجمالی چه یعنی چی، میگه علم مخلوط با شرط. اصلا میگن ها علم مخلوط نیست، خیال میکنه نقلوبیایی که مخلوط با هم بشه. اینا مال اینه که آقا حکمت نمیخونن. وقتی انسان حکمت ندانه حرف حکیم رو هم نمیفهمه، چون اصول یک فرد حکیم هست، نه اصولی که اینجوری با تخیل دیگه دیگه جمع کرده باشه. این اصول دقت میخواد. ایشان میفرمان آقا جان شک همراه با علم با شک غیر مقترن با علم فرقی نداره، چون در علم اجمالی شک هست، بنابراین نه که خود علم در شک هست، یعنی همراه هست با شک، ولی متعلق شک شیئون و متعلق علم شیئون آخر. اونی که معلوم است مشکوک نیست، اونی که مشکوک اصلا معلوم نبوده. اینا دیروز توضیح دادیم، هی عرض میکنم برای اینکه خب بیشتر عرض بکنیم تا ذهنتان اونس پیدا بکنه با مطالب صحیح. این بزرگوار خلاصه مدعاشان اینه. حالا باید این جمله ما اینا رو بگیم به صورت قیاس صبر و تقسیم تا روشن بشود که چگونه علم اجمالی نمیشود ناقض و رافع یقین سابق باشد. طولانی شد اما در این طولانی یقینا فایده داشت. فایده اینه که ما دیگه هر جایی که این بحث آمد راحت میشیم. لذا دیروز فرمودم که جریان اصل در دو طرف علم اجمالی به اعتبار اینکه علم اجمالی علم به مجموع هست، یعنی ما یقین داریم که مجموعه طهارت سابقه وجود ندارد، نقض شده، مجموع نقض شده، نه تک تک، تک تک را نمیدانیم. با وجود ناقض نسبت به مجموع تعبد استصحابی بی‌معناست که متعبد بشویم که دو طرف اصل جاری بشود به عنوان استصحاب طهارت. چون وقتی شما یقین دارید یکی از اون دو طهارتش باقی نمونده، چطور میتوانید متعبد بشوید به طهارت هر دو؟ سابقا هر دو ظرف پاک بوده، الان یقین دارید یک قطره دمی در یکی واقع شده. با وجود این یقین میتونید بگید آقا ما نسبت به اینم استصحاب طهارت جاری میکنیم، نسبت به اون دومی هم استصحاب طهارت جاری میکنیم؟ یاد گفتنی است. یقین داریم که این دوتا اصل یکیش برخلاف واقعه. با وجود یقین به این که قطره دمی در یکی از اینا، اما ما نمیدونیم کدومه واقع شده است، لذا تعبد به طهارت هر دو به هیچ وجه جایز نیست. لذا تعبد استصحابی به هر دو طرف با وجود علم اجمالی به این که یکی از این دو متنجس شده اند جایز نیست، یعنی معقول نیست. این یک احتمال وجه تعبد به احدهما چی؟ بگیم استصحاب رو در یک طرف جاری کنیم. تعبد به احدهما بلا بالخصوص، این تعبد بلا موجب هست، وجهی ندارد که ما متعبد بشیم. چرا؟ برای خاطر اینکه علم به خصوصیت نداریم. چرا ما به این یکی، یعنی به عبارت دیگر میشه گفت ترجیح بلا مرجح هست. چرا شما در این طرف متعبد شدید در اون طرف متعبد نشدید؟ با اینکه نسبت علم به هر دو علی سویه است و شکی که در اینجا هست نسبت به هر دو علی سویه است. اگر بگید آقا ما نه متعبد میشویم به احدهمای بالخصوص، بلکه متعبد میشویم به احدهما اما نه به عنوان خاص، چون نسبت مانع که علم اجمالی است به نجاست احدهما به هر دو مقتضی که عبارت است از یقین سابق به طهارت این طرف و یقین به سابق به طهارت اون طرف، مقتضی هم دیگه، نسبت به هر دو این علم علی‌السویه است. یعنی این که علم اجمالی داریم به نجاست احده ما نسبت به این طرف و اون طرف علی‌السویه است. اینجوری نیست که بگیم بیشتر در این است کمتر در اون، اینجوری نیست. چون فرض اینه که ما خصوصیت رو نمیدانیم و خصوصیت مشکوک است به نحو تساوی. پس بنابراین احد و همای بلا عنوان بخواد ساقط بشود، بلا عنوان یعنی یک نه اینکه این طرف یا اون طرف. عنوان منظور اینه که یعنی این طرف اشاره کنید یا اون طرف، اینم که معنا ندارد. باقی میماند خب احدهمای بلا عنوان ساقط بشود و احدهمای باز بلا عنوان باقی بماند. بلا عنوان یعنی چی؟ ما چیزی بلا عنوان، چون شما وقتی گفتید احدهما اگر بخواد تخصص پیدا بکند باید بگید این طرف اشاره کنید، این عنوان پیدا کرد، یمین مثلا. اگر احدهمای بلا عنوان ساقط بشود احدهمای بلا عنوان باقی بماند، یعنی شما در یک طرف متعبد بشوید به استصحاب، در یک طرف متعبد نشوید به استصحاب. اون طرفی که متعبد به استصحاب نمیشوید برای اینکه به علم اجمالیتان عمل کرده باشید، اون طرفی رو که به استصحاب عمل میکنید برای اینه که بگیم علم اجمالی دیگه نسبت به همون طرف آخر عمل شد دیگه. لازم چون ما نگفتیم دوتاییش متنجسه، که علم داریم یکی، برای اینکه اون یکی خارج اون. خب این در باب عدم ابتلاء به احد طرفین، یعنی خروج احد طرفین از مورد ابتلاء، اینجا اشکال ندارد. لذا در اون طرف مبتلا به میشود اصل بلا معارض جاری میشود، یا اضطرار به احد ما اگر پیدا کردیم، ولی این بحث خارج از مال حنفیست. اگر اضطراری نبود و ابتلا هم به هر دو طرف بود، یعنی هیچ کدوم از ابتلا هم خارج از مورد ابتلا خارج نشد، اینجا میتونیم بگیم ما به یکی شما به استصحاب عمل کن، در یکیش هم به علم اجمالی عمل کن. اینم گفتنی نیست. چرا؟ چون در واقع ترجیح بلا مرجعه. چرا میگید این طرف به علم عمل کنید به اون طرف نمیگید؟ به عبارت دیگر یا اصلا جاری نیست یا اگر جاری هست تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگر بخواهید بگید که احد همای بلا عنوان ساقط بشود به مقتضای علم اجمالی و احد همای بلا عنوان دیگر باقی بماند به مقتضای استصحاب، این در حقیقت معقول نیست. چون تعبیر ایشان البته اینه که میفرماید جعل حکم بر طبق مردد و چیزی که تعین ندارد، چنین جعل حکمی مستلزم یکی از این دو محذور عقلی است به نحو منفصله حقیقیه. لازم می آید یا تعین مردد یا تردد معین. اگر جهل حکم که منظور به اون تعبد استصحابی است بر طبق مردد بشود و چیزی که تعین ندارد، یا از دو حال خارج، یا این است که اون مردد شده متعین و این انقلاب شیء است اما هو علیه، مردد معین نمی شود به ما هو مردد، یا اینکه معین بشود مردد. خب چجوری ما فرض کردیم؟ یعنی یا این است که علم اجمالی معناش این است که طرف معلوم مردد است، طرف معلوم که مردد بود بشود معین به اعتبار اینکه شما به این طرف بالخصوص متعبد شدید به مقتضای استصحاب، یا این که نه معین بشود مردد. معین چجوری مردد بشود؟ برای خاطر این که شما از یک طرف به این که متعبد شدید معناش این است که معین است، و از طرفی میگید نه ما علم اجمالی داریم به تنجس احده ما، این معناش این است که علم اجمالی دارید، یعنی طرف معلوم مردد است، پس معین شده مردد. نه معین معقول است که مردد بشود، نه مردد معقول است که معین بشود، چون انقلاب شیء است اما هو علیه. مردد به ما هو مردد مردد است نه معین، و معین به ما هو معینون معین است لا مردد. پس بنابراین تعبد استصحابی به دو طرف که معقول نبود، بالخصوص به یک طرف هم که معقول نبود. ببینید این خیلی بیان دقیقه، این خیلی فرق دارد آقا بیانی که در کتب دیگر از آقایان بیان می‌فرمایند از اعلام. تعبد استصحابی به هر دو طرف غیر معقول. چرا؟ برای خاطر این که وقتی علم اجمالی داری تعبد به هر دو معنا ندارد. تعبد به احدهمای بالخصوص بلا موجب هست به تعبیر ایشان، یعنی ترجیح بلا مرجح هست. تعبد به احدهمای لا به عینه، این مستلزم یا تردد معین است یا تعین مردد، اینم که غیر معقول شد. و چه چهارو میگیری که تصور نمیشود، از سه حال خارج نیست، یا هر دو طرف باید استصحاب جاری کرد، یا در یکی بالخصوص، یا در یکی لا به عینه. وجه چهارمی دیگه نیست، وجه چهارمش عدم جریان است. لذا تعبد استصحابی به جمیع انهایش غیر ممکن است. پس ایشان اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمی دانند، نه اینکه بگن اصل جاریست و به تعارض ساقط می شود. چرا جاری نمی شود؟ در اطراف علم اجمالی بیانش اینه که یا مستلزم تناقض است بچه اول، یا مستلزم خلف است اصطلاحا به بچه دوم، یا مستلزم انقلاب است بچه سوم. اینم به یک بیان سومی درج میکنیم. پس بناهن الهازا تعبد به طرفین یا احد طرفین در اطراف علم اجمالی غیر معقول و غیر ممکن خواهد بود. خب لقائل ان یقول، بحث شما بحث اثباتی است نه بحث ثبوتی. شما میفهم خیر، بحث ما با عنوان بحث اثبات ثبوتی نیست که سراغ مانع عقلی بروید، بلکه ما در مقام این هستیم که مانع از جریان اصل در اینجا وجود دارد. وقتی که یقین در صدر روایت اعم از یقین اجمالی، لا تنقض الیقینه، یقین را اعم از اجمالی و تفصیلی بگیرید، بعد از تعمیم این یقین بنابراین از جریان اصل در دو طرف مانع وجود دارد. مانع چیز آقا؟ خود همین علم اجمالی. علم اجمالی مانع می شود از جریان اصل. این از کجا درست می کنید آقا؟ از صدر روایت که لا تنقض الیقین، یعنی چه یقین تفصیلی باشه چه یقین اجمالی بشه. لذا می فهمون اگر متعلق علم اجمالی احد همای مردد باشد، اگر شما اصل جاری کنید معناش این است که میخواد بفرماین نقض یقین به شک کردید، ولو اطراف علم اجمالی. نقض یقین به یقین نمیشود، نقض یقین به شک است. پس اگر نقض یقین به شک شد، علم اجمالی دیگه ناقض یقین سابق نمیشود. یعنی همون گونه که اگر علم اجمالی نباشد، رفعیت از یقین سابق موجب نقض یقین به شک می شود، در فرض وجود علم اجمالی ایزن رفعیت از یقین سابق موجب نقض یقین به شک می شود. خب اون صورت اولا واضحه، اونجایی که ما علم اجمالی برخلاف حالت سابق نداریم، واضح است که رفعیت از یقین سابق موجب نقض یقین به شک است و نهی شدیم از این. اما در مورد علم اجمالی چطور رفعیت یقین به شک است و نقض یقین به یقین نیست؟ چرا این حرفا رو میزنن آقا؟ میخوان بگن آقا حرمت نقض تابع فرع بر این است که امکان نقض باشد. اگر نقض ممکن نباشد دیگه حرمت نقض معنا ندارد. علم اجمالی ناقض یقین سابق نیست. پس اگر علم اجمالی ناقض یقین سابق نشد، بذار حرمت نقض با شکی که همراه است و مقرون است با علم اجمالی، شما نمیتوانید یقین سابق را رفعیت کنید. پس در نتیجه اینجا باید بگیم که وجود این علم اجمالی اثری از این نظر ندارد که مانع از جریان اصل باشد. تا الان گفتیم که علم اجمالی نمیشد جاری بشود در اطراف اصل. حالا میخواییم بگیم که علم اجمالی اگر به نحو آخری وارد بشویم این چنین نیست. چرا؟ چون علم اجمالی ناقض یقین سابق نیست. حالا خوب دقت کنید، متعلق علم در مورد علم اجمالی متعلق طرف معلوم در علم اجمالی و علم تفصیلی در هر دو معلوم است و مفصل. در مورد علم اجمالی هم گفتیم آقا از اون جهت که علم است معلوم و او شکی درش نیست و و اجمال در خود معلوم نیست، اجمال در متعلق معلوم است. ما الان علم داریم به وقوع نجاست، علم به عنوان صفت ما، معلوم ما چی؟ وقوع نجاست، اینم معلوم است، این درش هیچ اجمالی نیست. اجمال در این است که این نجسی که واقع شده در این طرف بوده است، در این ظرف بوده یا در اون ظرف. این که در این ظرف بود یا در اون ظرف از اول اصلا معلوم ما نبود. اون چه که معلوم ما بود علم به وقوع نجاست در یک ظرفی، همین مقدار دایره علم معلوم ما همین حد است، بیشتر از این نیست. زائد بر این چیزا، زائد بر این است که در این ظرف باشد یا در اون ظرفی، از اول معلوم ما نبوده است. لذا تردید و اجمال در متعلق معلوم است. پس اونی که طرف علم است، یعنی خود معلوم، اون درش اجمالی نیست، درش تردیدی نیست. زائد بر او شیئی است که ما رو نسبت به او، علم ما از اول نرفته اون طرف، به زائد تعلق نگرفته، علم ما کوتاه بوده از قدش از اینکه برسد به زائد بر مقدار معلوم. در علم تفصیلی نه، اونجا متعلق هم برای ما واضح است، یعنی علم امتداد پیدا کرده است از اصل وقوع نجاست به خصوصیت ما وقع فیه نجاسه، که عبارت است از این ظرف بالخصوص. ولی در علم اجمالی نه، علم ما فقط همین مقدار آمده است و رسیده به مسئله این که یک نجسی واقع شده، اما ظرف وقوع نجاست کجا بوده این از اول علم ما ادامه پیدا نکرد، به اینجا نرسید. لذا میگیم که آقا اونی که طرف معلوم هست مجهول است در باب علم اجمالی، برخلاف علم تفصیلی. حالا اگر متعلق علم اجمالی احد همای مردد باشد، همینجورم هست، احد و هما پس بنابراین مشکوک است. یکیش مشکوک، احد و همای مردد یک عنوانی است که ینطبق بر هر یک از این دو طرف. پس نسبت به دو طرف که نگاه کنید، یکیش مشکوک است اما لا علی تعیین، این دقت داشته باشید، و دیگری هم معلوم است لا علی تعیین، چون احد و همای مردد یک عنوان انتزاعی است، مصداق که ندارد. ما وقتی به حسب مصداقی بخوایم بحث کنیم، میگیم آقا اینجا دو طرف هست، یکیش مشکوک است اما کدوم یکی نمیدانیم، یکیش معلوم است به این معنا که یعنی او واقعا نجس و غیفی، کدوم یکی هست نمیدانیم. یکی معلوم است یعنی یقین، یعنی یکیش در حقیقت مصداق اون ما وقع فیه نجاسه است، دیگری مصداق اون ما لم یقع فیه نجاسه است، چون نجاسه در دو هر دوتا که واقع نشده، در هیچ کدوم واقع نشده باشد هم که نیست، در یکی واقع شده در دیگری واقع نشده. اون یکی که واقع نشده مشکوک است برای ما، اون یکی که درش واقع شده معلوم است، نه به خصوصه، نگید آقا اون دیگری که معلوم است، نه معلوم به خصوصه، معلوم است به عنوان عنوان مردد. پس بنابراین عنوان این که یکی مشکوک است ینطبق بر این طرف و ینطبق بر اون طرف دیگر، اینجور می شود. بنابراین اون دیگری که معلوم است یسقط از طرفیت و اجمال واقع می شود در یک طرف، و حال اون که فرض این است که دو طرف طرف علم اجمالی هست، چون علم اجمالی دو طرف دارد. خب اگر یک طرف از طرفیت علم اجمالی ساقط بشود، جریان اصل در اون طرف باید جایز باشد. ولی متعلق علم اجمالی را گفتیم آقا احد همای مردد نیست، چون احد همای مردد معقول نبود که متعلق علم باشد. احد همای مردد یک عنوان ذهنی هست، اونم به حمل اولی، به حمل شایع، باز همون احد همای مردد مشخص است که دیروز این توضیح دادیم. اما اگر متعلق علم دائما مفصل باشد، چه در علم اجمالی چه در علم تفصیلی که تحقیقم همین است، اگر دائما مفصل باشد ولی طرف متعلق مشکوک باشد، که در علم اجمالی این چنین است، متعلق علم، چه در علم اجمالی چه در علم تفصیلی، مفصل است. ولی طرف معلوم در علم تفصیلی معلوم است، در علم اجمالی معلوم نیست و مردد. بنابراین هر یک از دو طرف را که نگاه بکنید مشکوک است. چرا؟ از این که این متعلق آیا طرف علم اجمالی در واقع هست یا نیست، احتمال دارد این باشد، احتمال دارد اون طرف باشد. پس بنابراین عنوان خصوصیت که این بالخصوص متعلق طرف باشد مشکوکه برای ما، نمیدانیم این هست یا و نمیدانیم اون طرف دیگر هست. خب در نتیجه چنین شکی اگر بنا باشد به مقتضای ذیل روایت بل ینقضه به یقین آخر، اگر بنا باشد که دائره او به عنوان یقین ناقض توسعه داشته باشد، یقین اجمالی را هم شامل بشود، اگر بنا این چنین باشد، لا محاله اصل در هیچ یک از دو طرف نباید جاری بشود. این چنینه. ولی حق در مقام این است که کاری میخوای بکنی بی که بگیم نه، اصل در هر دو طرف میشود جاری بشود. اینو خوب دقت کنید که مانعی در مقام نه ثبوت هست نه در مقام اثبات. چرا؟ برای خاطر این که مجموع یقینین به اعتبار دو طرف یک عنوان چون گفتن یقین به این داریم که مجموع یقینین سابق باقی نیست، مجموع باقی نیست، یکیش باقی است بعد از این یقین اجمالی. مجموع الیقینین واقعی دارد، یعنی مصداق خارجی دارد، مصداق خارجی ندارد، دیگه امر ذهنی است. چرا؟ چون عنوان مجموع به اون را به ما و مجموعون یک مفهوم ذهنی است، یک امر اعتباری است که در خارج وجود ندارد و قهرن محکوم به حکمی هم نیست که یقین اجمالی ناقض مجموع الیقینین بشود. پس علم اجمالی ناقض مجموع الیقینینی که ما در اینجا فرض کردیم در مورد علم اجمالی، بعد از آمدن این علم اجمالی میگیم این چنین است که اون مجموع الیقینین به طهارت باقی نمونده. خب مجموع الیقینین را اگر بخواهید بگید باقی به اصطلاح حرمت نقض دارد که یقین سابق ما است، بعد از آمدن علم اجمالی یقین سابق ما اینجوری میشود، یقین به طهارت هر دو یقینا باقی نیست. خب حالا اگر از این رفعیت بکنیم، میگه این واقعی ندارد که از او بخوای رفعیت بکنی. چرا؟ چون عنوان مجموع یقینه عنوان اعتباری است و عنوان اعتباری محکوم به حکم نمیشود باشد. عنوان جامع بین الیقینین، دیگه ما جامع بین الیقینین دیگه باقی نمونده، با جامع بین یقینین به طهارت. چرا؟ چون جامع هم عنوان انتزاعی است. شما از دوتا یک جامعی رو میتوانید انتزاع بکنید، امر انتزاعی هم که واقعی ندارد تا محکوم به حکمی باشد که میگه آیا حرمت نقض دارد یا ندارد. در مقابل جامع یقینین و جامع متیقنین، یعنی جامع که امرون انتزاعیان، دیگه مقابله یقین اجمالی که متعلق به جامع به یقین به جامع شده باشد، اینم بلاوجه هست. چرا؟ چون جامع هم عنوان انتزاعیان لا واقع له. ثانیاً یقین به طهارت به عنوان جامع با یقین اجمالی به نجاست احد ما هیچ معارضه بینشان نیست. ما در این حالی که یقین داریم، یقین داشتیم به جامع بین اون به اصطلاح طهارت دو شی. چرا؟ چون وقتی شما علم اجمالی به نجاست دارید، همین زمان علم اجمالی به طهارت احد امام دارید. اثر این علم اجمالی به نجاست احد ما در واقع این است که شما یک علم اجمالی به طهارت احد امام دارید. یعنی وقتی علم اجمالی به اینکه وقعه نجس در یکی از این دوتا، اگر بخواید دقیق این مطلب را دقت کنید، میگه آقا همزمان با این شما دو تا علم اجمالی الان دارید، یک علم اجمالی دارید به نجاست عهد ما، یک علم اجمالی هم دارید به طهارت عهد ما، چون فرض این است که هر دو که متنجس نشده و هر دو هم که طهارتشون باقی نمونده. شما میتونید بگید آقا، لذا میفرمایند علم اجمالی به نجاست عهد ما با یقین به جامع بین طهارت قابل جمع است. من به تعبیرم این جوری است، این شاید راحت تر باشد فهمش. آه علم اجمالی به نجاست عهد ما با علم اجمالی به طهارت عهد ما ملازم است. یعنی وقتی علم اجمالی به نجاست عهد ما دارید، معناش این است که علم اجمالی به طهارت عهد ما هم دارید. این دوتا هیچ معارضه بینشان نیست، کاملا با هم معیت مسالمت آمیز دارند. هیچ محظوری نیست که ما بخوایم رفعیت از یکی بکنیم. خب از این معلوم می شود که یقین اجمالی ناقضیت نسبت به چیزی ندارد، چیزی رو نقض نمی کنه. چرا؟ چون عنوان جامع بین الیقینین یا متیقنین که عنوان انتزاعی بود که واقعی ندارد و اثری ندارد که بخواد او رو چی کند، عنوان مجموع هم که امر اعتباری بود، مجموع الیقینین اونم که امر اعتباری بود بلا اثر، باقی میماند به اصطلاح علم اجمالی به طهارت. علم اجمالی به طهارت با علم اجمالی به نجاست عهد ما بینشان معارضه ای نیست تا این بخواد او رو بردارد یا اون، هیچ کدوم دیگری رو رفع نمی کند، بلکه اصلا وجود عهد ما ملازم است با وجود دیگری. وقتی علم اجمالی به نجاست عهد ما دارید، اصلا همزمان علم اجمالی به طهارت عهد ما هم دارید، اصلا معناش همینه. پس در نتیجه علم اجمالی هیچ ناقضیتی نسبت به چیزی ندارد. اگر ناقضیت نداشت، نتیجه این است که پس بنابراین حرمت نقضم، وقتی چون حرمت نقض فرع ناقضیت است، اگر شی ناقضیت ندارد دیگه حرمت نقضم ندارد. پس این علم اجمالی که در مورد به اصطلاح در همراه با شک است، این علم اجمالی مانع از تعبد استصحابی نیست. چرا؟ چون نقض نمی کند چیزی را تا حرمت نقض داشته باشد. پس بنابراین همون جوری که اگر شک بدون علم اجمالی بود، ما رفعیت از یقین سابق به این شک حق نداشتیم بکنیم، اگر شک مقترن با علم اجمالی باشد، رفعیت از یقین سابق به وسیله شکی که مقترن با علم اجمالی است ایزن نباید کرد. پس نتیجتاً با این بیان که ناقض نیست، حرمت نقض در اینجا به حال خود میماند و این ذیل محدد صدر نخواهد شد. یعنی نمیاد به اصطلاح شک را محدود کند به خصوص، یعنی بگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون شکی که مقترن نباشد با علم اجمالی. شما در اینجا نباید یقین را نقض کنید باشد، ولی اگر شک مقترن با علم اجمالی بود، اینجا حرمت ندارد به این معنا که علم اجمالی ناقض یقین سابق است. نه، علم اجمالی به سه نحو قابل تصور بود، به در هیچ کدوم، در دو تاش که ناقضیت نداشت، در دو تاش که امکان، یعنی معنا ندارد ناقضیت، در یکیش که قابل جمع هست، در اونجا هیچ معارضه‌ای بینشان نیست تا به خود احد ما ناقض دیگری قرار بگیرد. پس شک به حال خودش به اطلاق خودش باقی میماند. اگر شک به حال خودش و اطلاق خودش باقی ماند، این ذیل میشود مؤکد صدر نه محدد صدر. این نما حاصل اون چیزی است که در رابطه با این روایت می شود گفت. پس اگر ذیل مؤکد صدر شد، اون روایاتی هم که این ذیل را ندارد، هیچ به اصطلاح نقصی در اونا هم نیست. بنابراین مفاد این روایت با اون روایاتی که بدون این ذیل هست یک چیز خواهد بود: لا تنقض الیقین به شک مطلقا. شک میخواد مقرون باشد با علم اجمالی یا مقترن به علم اجمالی نباشد. صلی الله علی محمد و آله.